بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، بینندگان و شنوندگان محترم در هر کجایی که هستید ما رو همراهی میکنید. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. با برنامه راهی به رضوان در خدمت شما هستیم که به مدد دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه مخونی تهیه میشه و در این برنامه افتخار گفتگو با کارشناس محترم حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر حامد منتظری مقدم رو دارم، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه امام خمینی و استاد تاریخ اسلام که سالهاست در حوزه مسائل مربوط تاریخ اسلام مشغول به مطالعه، تحقیق، پژوهش و تدریس هستند و خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای مؤمنی عزیز و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو براشون دارم.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم از حضور شما. یکی از بحث‌هایی که حقیقتاً جاش خالی بود در این سلسله مباحثی که در ماه مبارک رمضان داشتیم با اساتید مختلف، رجوع و بازخوانی سیره رسول الله هست و با توجه به اینکه خیلی زیاد میشنویم در رابطه با در واقع رفتار پیامبر بزرگوار اسلام و سیره اون حضرت و جا داره که در ماه مبارک رمضان یک بار دیگه برگردیم و نگاهی داشته باشیم به سیره، سلوک و رفتار و روش پیامبر بزرگوار اسلام. در رابطه با این موضوع میخوایم با حضرت عالی گفتگو کنیم. حالا از هر کجا که سلام میدونید بحث رو آغاز بفرمایید. ان شاءالله که گفتگوی خوبی باشه. اگر هم لابلاش سوالی بود خلاصه
در خدمتتون هستیم.
از شما می‌پرسم.
خواهش می‌کنم. ماه مبارک رمضان شهر الله است، ماه خداست و بهار قرآن هست و همینطور نامی است که با ماهی است که با نام و یاد مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب عجین شده به جهت شهادت حضرت در این ماه.
بله.
و رسول خدا صلی الله علیه و آله معجزه اش قرآن بود و علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب هم معجزه پیامبر هست. بله. بعد از قرآن کریم بعضی وقتا که تعبیر میشه به این که علی علیه السلام معجزه پیامبر بود.
بله.
و امیر المؤمنین یکی از ویژگی های مهم شخصیتی و رفتاری او این هستش که در واقع پاسدار نام و راه و روش و مرام و سنت پیامبر بود.
درسته.
سنت نبوی به معنای راه و روش رسول خدا صلی الله علیه و آله در واقع محور شکلگیری اسلام هست در کنار قرآن و سنت سایر معصومین علیهم السلام. و امیرالمؤمنین بزرگ آموزگار و بزرگ پاسدار سنت نبوی است و خدمتتون عارضم که در این کتاب پیامبر از دیدگاه اهل بیت.
بله.
که این رو خداوند توفیق داد ما این رو تألیف کردیم، یه زیرنویسی داره عنوان این کتاب مجاهدت امامان شیعه.
بله.
در تثبیت جایگاه محوری پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در جامعه اسلامی. یعنی محوریت پیامبر در جامعه اسلامی تهدید میشد و اگر اهل بیت ائمه اطهار و در رأسشون امیرالمؤمنین اگر نبودن و پای نام پیامبر نمی ایستادن، پای نام راه و روش پیامبر نمی ایستادن،
بله،
اون نام و اون راه و روش محو می شد و از بین می رفت. خب در این کتاب ما بحث‌های متعددی داریم در همین بحث سنت نبوی که امیرالمؤمنین علیه السلام اینها رو در واقع متذکر شدن اهمیتش رو و فرمودن که در واقع جامعه اسلامی و در واقع راهنمای این جامعه یعنی حاکم اسلام، حاکم دنیای اسلام، اینها باید در واقع ملاک رو سنت و راه و روش رسول خدا قرار بدن.
بله.
خب بیاناتی که ما اینجا داریم از منابع مختلف هست، از امیرالمؤمنین نقل میکنیم و اینها علی ما نقل هست و خدمت شما عارضم که عمدش هم در نهج البلاغه هست که اینها در آدرس هاش در این کتاب آمده.
بله.
حضرت میفرماید که بله، اهل بیت این تأسی به پیامبر رو در واقع مایه هدایت و سعادت امت اسلام میدونستن، لذا برای اینکه امت اسلام تأسی کنه بشناسه راه و روش و سنت پیامبر رو، پیوسته این راه روش و سنت رو معرفی میکردند. و امیرالمؤمنین میفرماید که حاکم دنیای اسلام وظیفش چیه؟ وظیفش عمل به قرآن و بعد سنت پیامبر هست. میفرماید حقی که شما به گردن ما دارید، یعنی به گردن حاکم، و حاکم باید این رو در واقع این حق رو ادا بکنه، عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا و قیام به حق و برپا داشتن سنت اوست. بعد میفرماید برترین بندگان خدا امام عادلی است که سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته را بمیراند. حضرت می‌فرماید من گام به گام در راه روشن حق که رسول خدا آن را گشوده است ره می‌سپارم. بله، این تعبیری است که باز حضرت داره و این در خطبه 97 نهج البلاغه آمده. بعضی از آدرس‌ها رو میگم برای اینکه توجه بشه.
بنابراین اگر این سنت ها فراموش می شد قاعدتا بدعت ها جنگ رو می گرد
و جامعه مسیر هدایت و مسیر سعادت خودش رو پیدا نمی کرد. حالا اینها نمونه های خیلی خیلی فراوان و ارزشمندی داره. امیرالمومنین در یک جایی خدمت شما عرضم که معرفی می کنه رسول خدا صلی الله علیه و آله رو، خدمت شما عرضم که اوصاف متعددی رو از پیامبر بیان می کنه و این در پی سوالی است که فرزند عزیزش امام حسین علیه السلام از او داره که وصف کن جدم رو. خب امام حسین خودش درک کرده بود اما میخواست از زبان پدرش امیرالمومنین بشنوه این رو. ببین خب ماه مبارک رمضان هست، ماهی است که ما باید معرفتمون به اهل بیت انشالله ارتقا پیدا بکنه و ماهی است که خیلی جا داره شناختمون رو از خصائص امیرالمؤمنین ارتقا بدیم. عرض کردم یکی از ویژگی‌های امیرالمؤمنین این بود که حضرت همیشه در واقع حفظ می‌کرد، یاد می‌کرد از نام و راه و روش رسول خدا. بله. اینجا به فرزندش امام حسین علیه السلام وصف، خیلی روایت مفصلی است، در یک جایی که میرسه به این که وصف می‌کنه رسول خدا رو در بیرون از منزل. می فرماید که رسول خدا مایه انس میان مردم بود و باعث گریز و بیزاری ایشان نمی شد. خب اینا خیلی درس آموزه که ما بدانیم رسول خدا چگونه بود. او در واقع به عنوان شخصیت اول عالم هستی و دین اسلام، خب باید در واقع انشاءالله سعی بکنیم به او تأسی کنیم و رنگ و بوی او رو بگیریم. او بزرگ هر قومی را بزرگ می داشت، خوشرویی و خلق نیکش را از کسی نمی پوشاند. از اصحابش سراغ می گرفت، به دیدارشان می رفت. شیوه انجام کارهایش معتدل بود. بعد می فرماید بهترین مردم نزد پیامبر، من خیلی خلاصه می کنم مفصل اینها،
بله،
بهترین مردم نزد پیامبر کسی بود که بیشترین خیر را به مسلمانان میرسان. خیلی مهم، خیلی مهم. این در روایات متعدد از اهل بیت آمده که بهترین مردم نزد پیامبر کسی بود که بیشترین خیر را به مسلمانان میرسان.
بله.
ماه رمضان ماه در واقع انفاق و احسان به مسلمین و مؤمنین، انشاءالله از این بیانات بتونیم تأثیر بکنیم. برترین جایگاه را نزد پیامبر کسی داشت که برای مسلمانان بهترین یاری رسان و پشتیبان. خدمت شما عرضم که ببینید در ابتدای جنگ، بله فکر میکنم بله صفین هستش که حضرت بله حرکت داره میده مردم کوفه رو برای جنگ با اهل شام، اونجا باز حضرت خطابه ای داره با مردم کوفه و اونجا در بین خطبه خودش حضرت یاد میکنه از پیامبر و از سلوک او در پرهیز از دنیاگرایی. چون حضرت تشخیص داده بود که آسیب جدی که امت اسلام دیده است بعد از در واقع انحراف مسیر خلافت این بود که امت رفت به سمت دنیاگرایی. حضرت میفرماید، این خیلی مفصله در بله خطبه 160 نهج البلاغه آمده، سعی میکنم این رو هم سریع بخونم و هم بعضی از قسمتهاش رو در واقع حفظ بکنم که برسم. میفرماید برای تو کافی است که رسول خدا سرمشق تو باشد و راهنمایی برای درک زشتی و عیب دنیا. او از شیر پستان دنیا برید و از زیورهایش دور شد. پیامبر از دنیا چندان نخورد که دهان را پر کند. دو پهلویش از تمام مردم فرو رفته تر و شکمش از همه خالی تر بود. پیامبر بر روی زمین می نشست و غذا می خورد و چون برده ساده می نشست. پرده‌ای بر در خانه او آویخته بود که نقش و تصویرها بر آن بود. به یکی از همسرانش فرمود این پرده را از برابر چشمان من دور کن که هرگاه نگاه هم به آن می افتد به یاد دنیا و زینتهای آن می افتد. پیامبر با دل از دنیا روی گرداند و چشم از دنیا پوشاند. بعد حضرت ادامه میده میفرم با اینجا میرسد که میفرماید که بله اگر بله میفرماید که آیا خدا محمد صلی الله علیه و آله را به داشتن این صفتها اکرام فرمود یا او را خار کرد؟ اگر بگوید خار کرد دروغ گفته است. خب میفرماید خدا کسی را خار شمرد که دنیا را برای او گسترانت.
عجب.
تو ذهن ما. و از نزدیکترین مردم به خودش دور نگه داشت. پیروی کننده باید از پیامبر پیروی کند. به دنبال او راه رود. قدم بر جای او قدم بگذارد. خود امیرالمومنین قدم بر جای قدم رسول خدا میگذاشت. خدمت شما عرضم که بیانات بسیار مفصل و ارزشمند هست. خب در جز این خب مسائل کلی و کلان زندگی مسلمانان بود. حضرت در این راهنمایی های کلان توجه داشت که به این که در واقع راه و روش رسول خدا رو زنده نگه داره و مردم رو به او دعوت بکنه. در جزئیات در واقع احکام و مسائل و در واقع رفتارهای زندگی روزانه هم حضرت پیوسته نام و یاد روش رسول خدا میکرد.
بله.
و افراد مخاطبین امیرالمومنین هم میدونستن که او همیشه دنبال پیغمبر هست، سوال میکردن گفتن این کار که میکنی از حضرت؟ بله اینم از پیغمبر. اینا موارد متعددی رو ما در واقع داریم. بله خدمت شما عرضم که حضرت میفرمود که من از کسانی هستم که احیا کننده سنت های رسول خداست. بعد می فرمود اگر من از میان شما بروم چه کسی به سیره پیامبر عمل خواهد کرد؟ و خدمت شما عرضم که خب نمونه هایی رو من عرض بکنم از در واقع تأثیر های امیرالمومنین به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله. خدمت شما این خوارج که پیدا شدن، خوارج آمدن گفتن که اگر کسی گناه کرد این باید اسمش رو از دایره مسلمانان ما خارج بکنیم، دیگه جزء مسلمان ها نباشه، یعنی جزء کفار باشه. خوارج اولین در واقع فرقه و گروه تکفیری در امت اسلام هست که مسلمانی که خب این خیلی داستان پیچیده‌ای داره در بس در تاریخ زندگانی امیرالمومنین، حضرت در برابر این در واقع نظر خوارج آمد استناد کرد به سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و خودش هم میفرمود کسانی که میفرستاد برای احتجاج میگفت که با سنت پیامبر با اینها احتجاج حضرت فرمود که پیغمبر یک کسی اهل گناه بود مجازاتش میکرد، مثلا داره که حضرت مثلا زناکاری رو آمد در واقع حد رو برو اجرا کرد یا مثلا سارقی رو حد برو اجرا کرد اما سهم بیت المالش رو میداد و حضرت استدلال میکنه
دایره اسلام خارج نکرد.
شما چرا از خودتون در واقع فتوا در میارید؟ این در خطبه 127 نهج البلاغه هستش. در سقیفه ببین در جزئیات امیرالمومنین به پیغمبر استناد میکرد، در سقیفه
بله.
انصار و در واقع اون مهاجرین اونها جمع شدن و بعد خلافت قصد شد و اینها انصار مدعی خلافت شده بودن دیگه، امیرالمومنین فرمود که ببینید پیغمبر سفارش کرد به نیکی به انصار، اگر قرار بود که انصار به خلافت برسن که پیغمبر سفارش به نیکی نمی کرد که، و اینطور در واقع دقیق از بیانات و تعالیم امیرالمومنین رسول اعظم صلی الله علیه و آله استفاده می کرد تا این ببینید این وقتی نام پیامبر راه و روش او در جامعه حاکم بشود و به تبعش بعد سنت و راه و روش اهل بیت، جامعه مسیر هدایت خودش رو مسیر سعادت خودش رو گم نمی کنه.
بله.
و امیرالمومنین این که در واقع پیوسته یاد می کرد برای اینکه جامعه در واقع مسیر رو پیدا بکنه. خدمت شما عرضم که حضرت بله سوار می شد بر مرکب، بعد یه دعایی رو خوند بعد گفتن که این دعا رو از پیغمبر خوند. بله من پشت سر پیغمبر سوار مرکب شد، حضرت این دعا رو خوند، من از اون آموختم. و همینطور موارد بسیار جزء و خاص هست.
بله.
و امیرالمومنین خودش در واقع درس آموخته مکتب نبوی بود و در واقع پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله آموزش های خصوصی به او میداد و او رو رشد میداد، پرورشش میداد. از حضرت از امیرالمومنین سوال کردند که چطور است که شما در بین صحابه بیشترین حدیث رو از پیغمبر نقل میکنید؟
بله.
فرمودند چون زمانی که از پیغمبر میپرسیدم به من میآموخت و وقتی ساکت بودم اون حضرت خودش سخن میگفت و به من میآموخت. و بعد در منابع آمده که بله خب علی علیه السلام همسر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، دختر نبی اکرم صلی الله علیه و آله. و خدمت شما عارضم که در روایت هست که امیرالمومنین هر روز و هر شب یک دیدار اختصاصی با رسول خدا داشت و حضرت با هیچ یک از مردم اینطور رفتار نمی کرد. این دیدارها گاهی در منازل پیامبر بود که آنجا را خالی می‌کرد و اما بیشتر در خانه خود علی علیه السلام و با حضور فاطمه و حسنین علیهما السلام انجام می‌شد.
بله.
بله. ادامه این روایت این است که اگر علی از رسول خدا می‌پرسید پاسخش را می‌داد، وگرنه حضرت خود آغاز کننده سخن بود. در این روایت آمده که بر رسول خدا آیه‌ای نازل نمی‌شد مگر اینکه بر علی می‌خواند علیه السلام و بعد او می نوشت تفسیر آیه رو می گفت، حلال و حرام اگر مربوط به اون آیه بود به علی علیه السلام تعلیم می داد. خب این هم خدمت شما عرضم که بخش دیگری از این تلاشی که امیرالمومنین داشت برای حفاظت از سنت نبوی و راه و روش و نام رسول خدا. حسن بصری متوفای 110 این پیامبر رو درک نکرده بود. بله فکر کنم متولد حدود 21 این هاست. بعد 21 هجری. بعد داره که این میگفت قال رسول الله. سوال کردن گفتن که تو که پیامبر رو درک نکردی
از کجا
میگی رسول الله؟
بله.
بعد گفت من توی سوال کننده یونس ابن عبید بود، گفت من تو اطمینان دارم جوابت رو میدم، چون زمان حجاج بود و خیلی اوضاع خراب بود اونجا، سخت میگرفتن بر شیعیان و اینها، هر کس نام علی علیه السلام رو میبرد این در واقع در شکنجه بود، تنگنا و اینها قرار میگرفت. حسن بصری به یونس ابن عبید گفتش که هر چه که من میگویم قال رسول الله از علی ابن ابی طالب. و من الان در زمانی هستم که نمیتونم نام علی رو ببرم، میگم قال رسول الله. ببین اینقدر اعتماد، اینقدر علی علیه السلام منطقش، رفتارش مبتنی بر منطق و رفتار و عمل رسول خدا بود که حسن بصری که خودش هم اهل احتیاط و اینها بوده ظاهرا در یک مقولاتی، این در واقع به جای جرأت میکرد، به جای اینکه بگه قال علی ابن ابی طالب، میگفت قال رسول رسول الله. و خدمت شما عرضم که از این موارد. بله ببینید این
جذاب واقعا، دونه دونه اینا رو شما میخونید.
خدمت شما عرضم که انشالله خداوند توفیق بده در این ماه مبارک رمضان با این معارف آشنا بشیم و در واقع این معارف رو در واقع سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم. امیرالمومنین اون اندازه اهل بیت همشون اینها به قدری پای نام و راه و روش و سنت پیامبر ایستاده بودند که مرتب با فشارها، سختیها و حتی جنگها مواجه می شدن. جنگ جمل چرا شروع شد؟ آقای مومنین جنگ جمل، طلحه و زبیر گفتن که آقا این روشی که تو در حکومت پیش گرفتی یا علی، ما این رو نمی پسندیم. مگه روش امیرالمومنین چی بود؟ روش امیرالمومنین روش پیغمبر،
روش به سیره رسول الله.
بله، حضرت آمد طبق سیره رسول خدا حاکمان رو که نصب می کرد بر اساس صلاحیت ها بود. این که این اومد به من رأی داد و این اومد با من بیعت کرد، به اینا کار نداشت.
جالب در ماجرای حکمیت
و بیت المال، تقسیم بیت المال، اونا از تقسیم بیت المال خیلی ناراحت بودن.
بله که حضرت چرا ما بسویه سان...
بله بسویه بله بله بسویه امیرالمومنین آمد گفتش که من طبق نظر رسول، طبق روش رسول خدا بیت المال رو بسویه تقسیم میکنم. همین باعث در واقع این جدایی های طلحه و زبیر و امثال اینها شد و جنگ جنگ جمل از اینجا شکل گرفت. و خود جنگ صفین در واقع خروجی جنگ جمل هستش. جنگ نهروان خروجی جنگ صفینه. شهادت امیرالمومنین خروجی جنگ خوارجه. یعنی ببینید اون مجاهدت، ایستادگی و پایداری امیرالمومنین بر اون راه و روش سنت اصیل و بنیادین نبی اکرم باعث این جنگ ها و نهایتا باعث شهر.
یعنی اگر حضرت میخواستن ماننده،
بله میخواستن ماننده بقیه باشن، بله اینها هیچ این مشکلات هیچ کدوم پیش نمی آمد.
در ماجرای حکمت چقدر حضرت بر روی سیره رسول الله تاکید داشتن.
بله همینطوره
که اگر این پافشاری رو نمی کردن شاید به حکومت می رسیدن، اما پافشاری حضرت بر روی عمل به سیره رسول الله اینقدر مهم بود.
بله ببین در جنگ صفین خدمت شما عرضم که حضرت میخواست فرمان پیش روی و فراخوان بده، فرمود پیش به سوی دشمنان سنت ها و قرآن.
عجب.
و بعد خدمت شما عرضم که عمار یاسر هم تو جنگ صفین اینطور رجز میخوند، به سوی این گروه ها که دشمنان پیامبرند پیش تازید. و از این نمونه ها بسیار فراوان هست.
چقدر جالبه که طرف مقابل همیشه به دنبال این بوده که پیامبر رو به قول امروزی سندش رو به نام خودش بزنه.
و ببینید اینها در یک مرحله امت اسلام، من اینو در کتاب بحث کردم، در یک مرحله اولیه اینها میخواستن از شخص پیامبر عبور کنن،
عبور کنن حتی.
عبور کنن نه، این هم در این خیلی عزم جدید، اما با مجاهدت اهل بیت و بعد اصحاب راستین رسول خدا که پای نام رسول خدا ایستادند و فهمیدند که این عمود اسلام هستش،
بله
ایستادند، خب حفظ شد. وقتی حفظ شد دیگه ناچار شدن همه رو در واقع استناد دادن به پیغمبر. و خدمت شما اینا شواهدش خیلی، اینا خب باید در یه موقعیتی که در ایام مثلا متعلق به رسول اعظم هست از اون زاویه بحث بشه. ما الان چون در واقع نام و یاد امیرالمومنین در ماه رمضان خیلی زیاد می شود، این برنامه رو با عنوان امیرالمومنین و سنت نبوی در صدد برآمدیم که یک ضلع از لا شخصیت عظیم امیرالمومنین رو بشناسیم و اون در واقع این توجه حضرت و پاسداری او و حفاظتش از راه و نام و یاد و روش رسول خدا.
بسیار خوب.
فکر میکنم وقت هست یا تمامه؟
اگر جمع‌بندی بفرمایید.
جمع‌بندی عرایزمون همین بود که همین نکته آخر که عرض کردم و خدمت شما عرض کردم که این توفیقی هست که در ماه رمضان ما با دو معجزه رسول خدا یعنی قرآن کریم و امیرالمومنین.
بله.
و این تعبیر خیلی تعبیر درستی است. خب معجزه بودن قرآن رو ما خوب میشناسیم، اما این رو هم گفتند که امیرالمومنین معجزه رسول خدا بود و این تربیت یک انسان با این خصائص وجودی. خب این معجزه رسول خدا خودش در واقع بزرگترین آموزگار راه و روش رسول خدا بود، خودش بزرگترین پاسدار راه و روش و مرام و نام و سنت رسول خدا بود. خب اینها رو انشالله باید بشناسیم و از طریق این شناخت انشالله برسیم به اون الگوهای عملی که در سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هست و اینها میتونه در واقع رهنمود زندگی ما باشه در ابعاد مختلف زندگی.
بله.
در ساده زیستی، در رسیدگی به مسلمین و مؤمنین و فراموش نکردن مسلمانان، مخصوصا در ایامی که وضع معیشتی بعضی از افراد ممکنه خیلی سخت باشه. انشالله خداوند به هممون توفیق بده که این شناخت رو در واقع به دست بیاریم و بتونیم عامل باشیم انشالله.
خیلی ممنونم از طرح بحث بسیار خوبی که داشتید. همواره یکی از دغدغه‌های امیرالمومنین و سایر اهل بیت و بعد به تبع اونها خیلی از علمای ما بحث زنده نگه داشتن سیره رسول الله بودن، کتابای سنن النبی که
بله
نوشته شده در طی قرن‌ها، خب نشان از این هستش که اینقدر سنت رسول الله حائز اهمیت هست و انشالله ما بتونیم به این منابعی که حالا بخشی از مروج جناب استاد اشاره کردن در همین فرصت کم که خیلی بیش از اینها هست رجوع کنیم، مطالعه کنیم و انشالله بتونیم به سیره رسول الله عمل کنیم. ضمن تشکر مجدد از جناب استاد منتظر مقدم و از همراهی شما بینندگان و شنوندگان محترم و عزیز، میتونید به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی مراجعه کنید. صوت و فیلم این برنامه و برنامه‌های قبلی ما هم در اونجا موجود است، انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا